آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وترى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. به محضر مبارک یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه نورانی قرآن و برنامه آموزش تجوید قرآن سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و امیدوارم که همواره در پناه قرآن کریم و عنایات حضرت حق و توجهات ائمه هدی علیهم السلام به ویژه حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا موفق و معید باشید و توفیق فهم قرآن و عمل به قرآن رو خداوند به همه ما کرامت بفرماید. در خدمت شما هستیم با برنامه آموزش وقف و ابتدا در قرآن. ما در جلسه گذشته توفیق پیدا کردیم نکاتی رو در رابطه با ابتدا در قرآن خدمت شما عرض بکنیم. اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم خدمت شما که ابتدا در قرآن و قرائت قرآن اهمیتش از وقف کمتر نیست، که اهل فن نظرشان این هستش که برخلاف وقف ابتدا نمیتونه اضطراری باشه، بنابراین ابتدا فقط اختیاریه. اما ما عرض کردیم خدمت شما گاهی اوقات قطعاتی از آیات قرآن کریم طولانی هستند و چند خط در واقع این آیه مطالبش پشت هم هست و باید همراه هم قرائت بشه و برای همه قاریان این امکان وجود نداره که بتوانند این آیه رو که چند خط هم هست بتوانند یک نفس قرائت بکنن. لذا گاهی اوقات قاری مجبور میشه که در میان عبارت وقف بکنه، هرچند این وقف صحیحی هم نباشه. بدین ترتیب گاهی اوقات ابتداء ضروری هم برای یک قاری اتفاق میفته که جایی وقف کرده که باید از جایی هم ابتدا بکنه، که این ابتدا هم اتفاقا ابتدای اضطراری هست و خیلی قاری اینجا فرصت ابتکار عمل و انتخاب مناسب رو نداره به خاطر سیاق آیه. ولی در هر حال قاری در انتخابش برای وقف باید بهترین جا رو برای وقف انتخاب بکنه تا در صورت ابتدا باز بهترین جای ممکن در ابتدا برای او حاصل بشه. به همین ترتیب ما انواع ابتدا رو هم در جلسه گذشته خدمت شما نام بردیم. گفتیم ما یک نوع ابتدای تام داریم، یک نوع ابتدای کافی داریم، یک نوع ابتدای حسن و یک نوع ابتدای قبیح. ابتدای تام، ابتدای کافی و ابتدای حسن جزو ابتداهای جایز هستن و ابتدای قبیح جزو ابتدای غیر جایز محسوب میشه و به همین دلیل موارد ابتدای تام، کافی و حسن جزو مواردی هستن که در میزان تعلق و وابستگی به عبارت قبل اینها با هم متفاوت هستند. هر چقدر عبارت دوم مستقل تر باشه ابتدا به سمت ابتدای تام میل پیدا میکنه و هر چقدر از استقلال عبارت دوم که قرار هست از اون ابتدا بشه کاسته بشه، نوع ابتدا به سوی ابتدای حسن و سرانجام اگر این تعلق و وابستگی به عبارت قبل خیلی زیاد بشه در اینجا دیگه ابتدای قبیح محسوب میشه. ابتدای تام رو مجدداً خدمت شما عرض میکنم. ابتدای تام ابتدایی بود که نسبت به عبارت قبل هیچ تعلق لفظی و معنوی نداشته باشه، مانند آیه پنجم و آیه ششم از سوره مبارکه بقره، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینجا وقف وقف تام بود و جمله ما کامل شد. عبارت بعدی، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. در اینجا یک معنای جدیدی ایجاد شد، یک موضوع جدیدی مطرح شد که از نظر معنا هیچ ارتباطی با جمله قبلی نداره. پس این ابتدای تام هست. در مورد ابتدای کافی گفتیم در جایی ابتدای ما ابتدای کافی محسوب میشه که از لحاظ لفظی تعلقی به عبارت قبل نداره، اما از لحاظ معنوی میشود گفتش که عبارت دوم ما دنباله موضوع قبله. مثلا در آیه ششم و هفتم همین سوره مبارکه بقره، اونجا که میفرماد ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. خب میبینید که ختم الله على قلوبهم در ادامه موضوع قبلیه، ولی از نظر لفظی این دو عبارت مستقلن، ارتباطی به هم دیگه ندارن. و اما ابتدای حسن، اینجا گفتیم که ابتدای حسن نوعی از ابتدا محسوب میشه که عبارت از لحاظ لفظی مفید و مستقله و نیازی به عبارت قبل نداره، اما عبارت قبلی ناقصه و نسبت به عبارت بعدی تعلق لفظی داره. مثلا در آیه هشتم از سوره مبارکه بقره، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین، که اگر قاری از من یقولو بخواد ابتدا بکنه، که در اینجا آیه چون از لحاظ لفظی تعلق به قبل داره، میشه گفت این ابتدای حسنه و بهتره که قاری عبارت قبلتر و جمله قبلتر رو انتخاب کنه، یعنی از خود ابتدای آیه و من الناس من یقولو آمنا. و در مورد ابتدای قبیح هم که گفتیم که جایی که ابتدای اون موجب نامفهوم شدن عبارت یا حتی تغییر در معنا و مفهوم مورد نظر خداوند بشه، این ابتدای قبیح و ابتدای ناقصه یا ابتدای نامفهومه، که قبلا این مثال ها رو خدمت شما عنوان کردیم. مثلا اونجا که میفهماد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اگر از ان الله ثالث و ثلاثه ابتدا بکنیم، این ابتدای در واقع قبیح محسوب میشه بلکه اقبحه. یا ان الله فقیر و نحن اغنیا در آیه 181 سوره مبارکه آل عمران، این هم از مواردی است که ابتدای قبیح محسوب میشه. یا لا اعبد الذی فطرنی در سوره مبارکه یاسین آیه 22، لا اعبد الذی فطرنی، یعنی کسی را که مرا خلق کرده نمیپرستم. خب این معنای شرکامیزه. یا در جایی که آیه شریفه سوم از سوره مبارکه فاطر رو اینطور قرائت کنیم، غیر الله یرزقکم من السماء والارض، یعنی از اینجا بخوایم ابتدا کنیم، کسی غیر از خدا از آسمان و زمین به شما روزی میدهد. خب این ابتدایی است که در واقع شرکامیزه. نکاتی که نیاز بود ما در رابطه با وقف و ابتدا خدمت شما در این چند جلسه عنوان کردیم، مطالبی که در باب وقف و ابتدا تا کنون خدمت شما گفتیم تقریبا نکاتی بود که در قرائت قرآن برای قاریان لازم هست، باید قاریان محترم از اون اطلاع داشته باشند، و ما هم ضرورت دانستیم که در تکمیل عرائزمون خدمت شما تقدیم بکنیم. اما چند تا نکته هم هستش که من حالا سعی میکنم یک اشارهی به این نکات هم خدمت شما داشته باشم در بحث وقف و ابتدا. یکی از موضوعاتی که در کتب علوم قرآنی در باب وقف و وصل اون مورد توجه قرار گرفته، حرف ردع در قرآنه. ردع یعنی رد کردن و انکار مطلب ما قبل و اثبات جمله ما بعد. و این واژه مربوط به کلمه است به نام کلمه کلا. کلا که به معنی چنین نیست به حرف ردع معروفه. کلمه کلا در قرآن در 33 مورد آمده که بیشتر در سوره های مکی دیده میشه و موارد اون در نیمه دوم قرآن مشاهده میشه. علمای علم قرائت و تفسیر در 7 موضع برای رد کردن مطلب ما قبل و اثبات جمله ما بعد تأکید کردن که باید بر کلا وقف بشه. اون موارد همونطور که عرض کردم طبق نظر همه صاحب نظران مواردی هستن که وقف بر اونها وقفی است که مورد تأکید قرار گرفته. اولین مورد آیات 78 و 79 از سوره مبارکه مریم هستش، آنجا که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا. آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت قطعا به من مال و فرزند بسیار داده خواهد شد؟ آیا بر غیب آگاه شده یا از خدای رحمان عهدی گرفته است؟ کلا، چنین نیست. سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا، به زودی آنچه را میگوید می نویسیم و عذاب را برای او خواهیم افزود. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. یکی از مواردی که وقف بر اون جایزه این کلا در این عبارت هست. مورد دوم آیات 81 و 82 از همین سوره مبارکه مریم هست. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. شما علامت وقف رو در پایان عبارت ليكونوا لهم عزا مشاهده می‌فرمایید و کلا اولین کلمه عبارت آیه بعدی هست که اگر که قاری بر کلا وقف کنه این وقف وقف جایز هست. یا در سوره مبارکه شعرا آیه 14 و 15 آنجا که می‌فرماید ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون قال کلا فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. یعنی آنان بر گردن من خونی دارند و می‌ترسم مرا بکشند. فرمود نه چنین نیست. اینجا میشه وقف کرد. نشانه های ما را برای آنان ببرید که ما با شما شنونده ایم. داستان حضرت موسی علیه السلام. یا در همین سوره مبارکه شعرا آیات 61 و 62 آنجا که میفرماید فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال کلا ان معي ربي سيهدين. که اگر قاری در این مواردی که خدمت شما قرائت کردم در پایان آیه وقف بکنه و بعد روی کلا هم وقف بکنه جایزه، یا آیه رو با همراه کلمه کلا قرائت بکنه و وقف بکنه، این وقف جزء وقف‌های مقبوله. یا در سوره مبارکه سبع آیه 27 قل ارونی الذی الحقتم به شرکاء کلا بل هو الله العزیز الحکیم. در اینجا هم معنای آیه هستش که کسانی را که به عنوان شریک به اون ملحق گردانیده اید به من نشان دهید. چنین نیست، بلکه اوست خدای عزیز حکیم. خداوند برای اینکه عجز آنها را در مقابل نشان دادن شریکان برای خداوند نشان بده، لذا در اینجا می‌فرماید کلا چنین نیست. یا در سوره مبارکه مدثر آیه 15 و 16، ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، در داستان ولید ابن مغیره مخزونی اینجا خداوند می‌فرماید که او طمع دارد که مال و اولاد بیشترش بدهیم. کلا چنین نیست، انه کان لآیاتنا عنیدا، زیرا او دشمن آیات ما بود. یا در سوره مبارکه قیامه آیات 10 و 11، یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، آن روز انسان میگوید راه فرار کجاست؟ کلا هرگز چنین نیست، لا وزر، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. پس اینها جز مواردی بودند که اکثر علمای علم قرائت بر وقف اونها متفق القول هستند. در 26 مورد مابقی تقسیم بندهای مختلفی رو علمای علم قرائت کردن که دیگه از گفتن اون ما صرف نظر میکنیم و بعضی ها معتقدن که کلا در باقی موارد برای رد کردن مطلب ما قبله و برخی در واقع اون رو برای تنبیه و آگاه ساختن مخاطب بر بطلان کلامش میدونن و بر ما قبل کلا وقف کردن و گروهی هم در واقع وصل کلا رو به عبارت قبل و یا به عبارت بعد جایز میدونن، گروهی ابتدای از کلا رو جایز دونستن و بعضی ها معتقدن که در بعضی از موارد حتما باید کلا به دو طرف وصل بشه، مثلا سوره مبارکه نبأ ثم کلا سیعلمون، یا در سوره مبارکه تکاثر ثم کلا سوف تعلمون و امثال هازا. خب در اینجا وقت ما به پایان رسید، امیدوارم که مطلب امروز ما هم برای شما مفید و فایده بوده باشد. تا برنامه دیگر شما عزیزان بزرگوار رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.